اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Oh.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا ای خدای بی همتا، آمدم تا بی هیاهو بگویم خدایا در تاریکی های درونم چراغ باش، در طوفانی ترین تردیدهایم پناه باش، در بغض های ناگفتم گوش باش و در لحظه های گمگشتگیم چراغ راه.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
سپاس از همراهیتون. شما از آن رو دعوت میکنم روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی، روی خط اقتصاد، خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم. روی خط اقتصاد، اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، امیدوارم هر جا هستید تندرست باشید. در این دوشنبه سوم شهریور ماه، مصادف با اول ماه ربیع الاول، با گرامی داشته این ایام بهتون تبریک میگم. براتون آرزوی موفقیت های افزونتر در سایه دین و شاعر دینی دارم. امیدوارم که دلارام باشید و امیدوارم که موفق و سربلند. در برنامه امروز که در یکی روز از روزهای هفته دولت هم هست، با گرامی داشته این ایام به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. در طی پخش هر کدوم از اونها منتظر دیدگاه و نقد شما شنوندگان هم هستیم. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 به این برنامه به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی خوش آمدید. از چالش آب شرب تهران و طرح انتقال آب از طالقان که حالا ظاهراً آبگیری لوله های اون تا کرج انجام و پس از اون به تهران خواهد رسید صحبت میکنیم. به سراغ دستاوردهای نفت و گاز در سال نخست دولت 14 میپردازیم. از بازار مسکن خواهیم گفت، از سرمایه های بی مصرفی که حالا به سرعت به سمت راکد و از کار افتادن هستند، و از بنزین سوپر در بورس انرژی هم خواهیم گفت. به کاهش قیمت حبوبات در آستانه فصل برداشت هم میپردازیم. همچنان منتظر دیدگاه شما هم خواهیم ماند. 30,36,37. خب، آب شرب در کلان شهرهای مثل تهران نه فقط یک نیاز حیاتی، بلکه یک چالش راهبردی برای مدیریت شهری سالهاست. وابستگی به سطح و تغییرات بارش های فصلی، پایداری تامین آب رو تحت فشار قرار داده. طرح انتقال آب از طالقان به هشتگرد و سپس به تهران یکی از طرح‌های ملی برای تقویت شبکه آبرسانی به حساب میاد. با این حال پرسش جدی اینجاست که این میزان انتقال چقدر میتونه در کاهش تنش آبی پایتخت موثر باشه و چه تمهیداتی برای آینده در نظر گرفته شده، به ویژه با توجه به اینکه جمعیت رو به افزایش تهران و تغییرات اقلیمی فشار مضاعفی بر منابع موجود وارد میکنه. دکتر بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، به این پرسش ها و مطالبی که اشاره کردن بیشتر پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب خیرخواه عزیز، همینطور شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. مقدمه مفصلی بود و به نظرم میرسه خودش گویای وضعیت موجوده، به ویژه که حالا این طرح انتقال به عنوان یک خط در حقیقت جدیدی که از کیفیت مطلوبی برخورداره جایگزین خط انتقال قبلی میشه. بیشتر در این باره بفرمید.
ببینید، به هر حال ما برای این که بتوانیم زیستبوم تهران رو به ویژه از نگاه منبع محیط زیستی مهم آب پایدار بکنیم که وظیفه ماست، حالا جنبه های دیگر، ترافیک، آلودگی، همه چی هست، خب دستگاه دیگر مسئولیت های برجسته تری در اون خصوص دارن، ولی در مورد آب داریم حرف میزنیم. برای اینکه این زیستبوم رو از نظر آب پایدار بکنیم، باید به هر سه بخش مدیریت تامین، مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف توجه بکنیم. انتقال آب از طالقان، یعنی خط دوم طالقان به تهران، بخشی از مدیریت تامینه. یعنی ما با این کار داریم برای شرایطی که آب کم داریم در تهران، آب اضافه تری رو به طور نسبی وارد میکنیم. الحمدلله هم به نتایج خوبی رسید. الان آب اندازی اولیه، ما وقتی لوله رو ساختیم اینا نصب کردیم، آب اندازی اولیه میکنیم، آیا احتمالاً مثلا جایی مفصل جوشی، شیری، نشتی نداشته باشه و آب خودش رو سالم برسونه، و اگر یه موقع یک گیر کوچیکی پیدا بشه، بخشی از روش شناسی کار ماست. اونجاها دیگه باید اشکال گیری های جزئی انجام بشه تا پروژه کامل تحویل بشه. الان آب اندازی اولیه انجام شد. این آب اندازی اولیه تا کیلومتر 39 رفته، یعنی تا حدود 15 کیلومتری تصفیه خونه کرج رفته، و پیش بینی میشه که تو هفته آینده این مسیر دیگه کامل بشه و پروژه آماده افتتاح بشه. این بخشش از قبلش هم به 8 گرد رسیده بود و حدود 300 لیتر اونم که در خبرها اومده بود، ولی این دیگه 2.5 متر مکعب در ثانیه یا 2500 لیتر بر ثانیه هست. میدونیم که این آب وقتی به کرج برسه، از پیش که از خط اول 2.5 متر مکعب میدادیم به در واقع شهر کرج، اونو دیگه میتونیم جابجا بکنیم بیاریم برای تهران.
درسته.
بنابراین رسیدن 2.5 متر مکعب به کرج دقیقا معادل افزودن 2.5 متر مکعب به تهران است، با اون جابجایی که داریم انجام میدیم با خط اولی که وجود داره. خب این میتونه کمک مهمی باشه که هست و در حال کمک میکنه، ولی جای مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف رو نمیگیره. ما باید همچنان سراغ مدیریت مصرف بدیم با نصبش در واقع کاهنده ها و افزایش هوادهی به شیرالات و در واقع با سایبان کردن کولرها و روش هایی که میتواند مصرف با کمتر باز کردن شیرها، با بستن شیرها در زمانهایی که نیاز نیست، مثل زمانهایی که از تنشوی و سرشوی در استعمام استفاده میکنیم، با کاهش زمان دوش، اینها مدیریت مصرف هستند. مدیریت تقاضا هم یعنی اصولا ما کسب و کارها رو در جاهای مثل تهران و یا در واقع نفوس رو در جاهای مثل تهران و این توسعه نامتوازن رو در تهران مدیریت بکنیم و از این طریق در واقع بخوایم وابستگی به آب رو کمتر کنیم، بهش میگیم مدیریت تقاضا.
بسیار خوب. الان جمعیت
بخش توجه کنید.
درسته. الان جمعیت تهران شما میدونید چند نفره؟ امروز که با هم صحبت میکنیم
داده‌های ما از نظر آبی در واقع بیش از 14 میلیون نفر.
14 میلیون نفر. واحده مسکونی که داره به سرعت حتی بافتای فرسوده که دارن افزایش پیدا میکنن، میدونید دیگه، هم تراکم سیار هست، هم تراکم مازاد فروخته میشه، همین که واحدهای یک طبقه یا دو طبقه قدیمی به 5 تا 7 طبقه تبدیل میشن، اینا همه جمعیت پذیرن. از اینا هم اطلاع دارین که تو برنامه‌ریزی شما لااقل بتونه تنظیمی داشته باشه؟
اطلاع به حدی که باید باشه و به حدی که باید تصمیمات گرفته باشه. واقعیتش اینه که ما در فرایند تصمیم سازی وزارت نیرو متاسفانه تنها یک رأی که آقای رئیس جمهور فرمودن که از این حالت باید خارج بشه.
بله.
هر ساخت و سازی که بخواد اجرا بشه باید ابتدا آب خودشو اثبات میکنه. حالا ما فقط هم راجع به تهران حرف نمیزنیم، ما راجع به کل کشور، هر ساخت و ساز مسکونی، تجاری، خدماتی. خب ما کشور خشکی و خشکی هستیم و باید اول آب اثبات شد. آب چگونه اثبات میشه؟ به چند دلیل. اگر ما از منابع آب نامتعارف سطحی و زیرزمینی داشته باشیم و اجازه تخصیص داشته باشیم، خب اینو تقدیم اون مردم خودمون خواهیم کرد و با افتخار پروانه بهشون خواهیم داد برای استفاده. اگر نداشته باشیم باید بره سراغ یکی از روش‌های مثلا استحصال آب باران، اونجا سرمایه گذاری بکنه، یا جمع‌آوری آب خاکستری، تصفیه‌خونه‌هایی که در مجتمع‌های مسکونی و محلی زده در واقع ایجاد میشه، باعث میشه که آب به صورت محلی همونجا استفاده بشه یا تزریق در آبخان بشه و کمک بکنه به منابع آب ما، از اون طریق اثبات میشه. یا یه روشی که واقعا میتونه اثبات بشه اینه که این اشتهای سیری ناپذیری ساخت و ساز مخصوصا در کلان شهرهای کشور رو پیوند بزنیم با آزادسازی منابع آبیمون. یعنی مثلا به یک مجتمع مشخصا بخوام توضیح بدم اینه که مثلا اگه یک مجتمع مسکونی میخواد آبی رو مصرف کنه، باید بهش بگیم که مثلا متناسب با این آب چند برابر این آب رو شما از چاهای کشاورزی حالا در اطراف که دارن تخلیه میکنن شما اونا رو آزاد کن، ما مثلا در عوض به شما اجازه مصرف آب به یک نسبتی رو خواهیم داد. این روشی است که به راحتی قابل انجام است. هم شما میتوانید ساخت سازا و ساماندهی بکنید، هم چند برابر اون نیاز آبی که ایجاد میکنید در واقع بتوانید.
نشنیده بودم، به نظرم ایده خلاقانه بیاد، شاید. البته
بله، این ایده رو اخیراً یه هفته 10 روزه که داریم با دوستانمون مطرح میکنیم و در مرحله تولد هست. انشاءالله کمک کنن شنوندگان و
خوب متولد بشه.
آره که کم اشکال متولد بشه. داریم نقد میکنیم، بررسی میکنیم.
ببین
الان یه مجتمع مسکونی 100 واحدی تو تهران با الگوی مصرف 0.5 لیتر بر ثانیه مثلا میتونه مصرف آب داشته باشه. این نمرید بر ثانیه شما فرسان 10 برابر 20 برابر 30 برابر این آب رو تو چاهای کشاورزی اطراف تهران آزاد بکنید. یا یک پاساژی میخواد در واقع احداث بشه، این پاساژ یک نسبت چند برابری از اون آبی که میخواد و مثلا به کشاورز بیاید ملک تجاری تو خودش بده و بدین صورت ما بتوانیم با ایجاد شغل خدماتی برای اون کشاورز چای کشاورزی شده در چند برابر اون حجم آبی که میخواد آزاد بکنیم. خب اینجا هم آب اون ساخت‌وساز رو تامین کردیم، هم از این ابزار و این اشتهای ساخت‌وساز و اقتصاد کمک گرفتیم برای پایداری بیشتر آبخان. این میتونه خیلی کمک بکنه که
انشالله. امیدوارم که همین تدابیری که ازش صحبت کردیم و همچنان هم داره صحبت میشه درست از آب در بیاد و بتونه که این کمبود شدید آب رو جبران بکنه و در این حال مدیریت مصرف هم حواسمون باشه همه شهروندان و شنوندگان عزیز به خصوص در بخش کشاورزی. دکتر بزرگزاده سخنگوی صنعت آب، متشکرم.
منم از شما متشکرم.
خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. خب به رئیس جمهور در ارتباط با مسئله آب اظهار نظر کردند و در گرامیداشت هفته دولت و در آغاز مراسم ویژه این هفته گفتن امروز ما مشکل آب داریم، بعضی ها میگن مشکلی نداریم. خب شما که میدونید بیاید کمک کنید اوضاع رو درست بکنید. این هم مطلبی بود از ایشون که لحظات پیش منتشر شد. به موضوع بعدی بپردازیم در برنامه امروز. صنعت نفت و گاز ایران در سال نخست دولت 14 با شرایط ویژه روبرو بود. از یک سو بحران‌های منطقه‌ای و حملات به زیرساخت‌ها و از سمت دیگر مصرف بالای انرژی در زمستان سرد گذشته. با این وجود وزارت نفت تونست رکوردهای تولید گاز رو جابجا کنه و تولید نفت خام و صادرات رو هم البته افزایش بده. این دستاوردها هرچند مهمه، اما پرسش اصلی و اساسی اینه که برای تحقق اهداف بزرگتر برنامه هفتم و بازگشت به ظرفیت تولید سال 96 چه باید کرد؟ آقای دکتر محمد صادق مهرجو از کارشناسان حوزه انرژی بیشتر در این باره توضیح خواهند داد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای خیرخواه، وقت شما بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. نخست خیلی خلاصه آقای دکتر، مهمترین دستاوردهای وزارت نفت در یک سال گذشته دولت 14 هم چی بوده؟
از بزرگتون که ببینید، وقتی که دولت 14 هم عنان کار رو به دست گرفت، در حقیقت خب ما مواجه بودیم با تأمین گاز برای در حقیقت فصل زمستان. خب میدونید که وقتی که به هر حال تیم مدیریتی در دولت عوض میشه، تا بیان کار رو دست بگیرن و در حقیقت به زوایای مختلف و چالش ها و مسائل اصلی به هر حال صنعت نفت آشنا بشن، یه تقریبا 5-6 ماه زمان میبره. ولی خوشبختانه با انتخاب آقای پاکنژاد که خودشون از نفتی های قدیمی بودن، این زمان خیلی خیلی کوتاه‌تر شد و انتخاب تیم مدیریتی که ایشون در حقیقت داشتن، میشه گفتش که از همان روز اول میدانستند چه میخواهند و دنبال چه کاری هستند. علی‌ای‌حالن ما سال گذشته یه سرمای زود هنگامی رو تجربه کردیم. ما تقریبا دوره سرما یا مثلا فرض بفرمایید دوره‌ای که وارد پیک مصرف گاز میشیم در حقیقت خیلی زود برای ما فرا رسید. ما در حقیقت مجبور شدیم تقریبا از اواخر مهر ماه تو بعضی از نقاط کشور در حال بحث گازرسانی و گازدهی رو افزایش بدیم. تقریبا سال گذشته میتونیم بگیم که نزدیک به 5.5 ماه فصل سرد رو ما تجربه کردیم و در سالهای گذشته، تقریبا 3-4 سال گذشته، پروژه مهم توسعه‌ای برای در حقیقت صنعت گاز ما در حقیقت افتتاح نشد و آنچنان به ظرفیت تولید گاز کشور انتظار داشتیم که اضافه نشه. ولی خب با کار منسجمی که انجام شد توی مجموعه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز، در حقیقت خب خیلی زود تیم جدید دنبال در حقیقت افزایش ظرفیت و تولید گاز رفت و خوشبختانه سال گذشته، سال 1403 عرض میکنم خدمت شما، ما نزدیک به 10 مرتبه رکورد تولید گاز در کشور رو در حقیقت جابجا کردیم. حالا این اتفاق در حقیقت مقدارش در شرکت ملی مناطق نفتی جنوب در حقیقت به واسطه افزایش ظرفیت تولید نفت خام صورت گرفت که به تبع اون ما گاز همراه بیشتری تولید کردیم در شرکت نفت مناطق مرکزی ما یه ایستگاه تقویت فشار داشتیم و چندین در حقیقت حفاری موفق به هر حال چاهای گازی رو داشتیم که این تونست در حقیقت به افزایش ظرفیت ما کمک بکنه. و همچنین ما توی سال گذشته توی پارس جنوبی و شرکت نفت و گاز پارس که تأمین کننده 70% گاز کشور هستش، توانستیم در حقیقت ظرفیت رو با توجه به هر حال نیازی که وجود داشت تقریبا یه مقدار افزایش بدیم و فکر میکنم در پیک مصرف به رقم تقریبا 715 میلیون متر مکعب در روز هم ما تولید رو افزایش دادیم. محصل این اتفاقات در حقیقت باعث شد که سرجم تولید گاز کشور در حقیقت نزدیک به بیش از 30 میلیون متر مکعب گاز غنی اضافه بشه، منتها این مطلب خیلی بهش پرداخته نشد به دلیل اون ناترازی وحشتناکی که ما در فصل سرما داریم و نزدیک 250 تا 300 میلیون متر مکعب در اوج مصرف به هر حال زمستانه گاز ما که در تقریبا در دی ماه و بهمن ماه باشه، این رقم خودش رو خیلی نشون نداد، ولی حاکی از این بود که ما داریم به در حقیقت اهداف از پیش تعیین شده توی برنامه هفتم توسعه در حقیقت نزدیک و نزدیکتر میشیم. ما سال گذشته در اوج مصرف به رقم 1,218,000,000 متر مکعب رسیدیم که یک رقم کاملا بی سابقه هستش و از حضورتون که امسال با کارهایی که انشالله انجام خواهد شد در وزارت نفت انشالله این رکورد هم مجدداً تغییر پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب. خواهش میکنم. چند تا موضوع رو اشاره کردید. یکی این که رکورد شکنی در تولید گاز رو بپرسم چه تأثیر روی امنیت انرژی داره و دومی که افزایش 120 هزار بشکه تولید نفت خام چه جایگاهی رو در بازار جهانی برای ایران ایجاد میکنه در بازار نفت؟
ببینید آقای خیرخواه، ما بخواهیم یا نخواهیم تقریبا 70% از درآمد ارزی کشورمون وابسته به صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمیایی است.
متاسفانه.
و از بزرگ کاملا در حقیقت ما یک اقتصاد در حقیقت نفت پایه و گاز پایه داریم. و از بزرگتون که هر چقدر که این ظرفیت سازی چه در بخش نفت چه در بخش گاز در حقیقت افزایش پیدا بکنه، ما میتونیم به تعهدات بین المللی خودمون در حقیقت بهتر عمل بکنیم و به هر حال کشورهای پرجمعیتی رو ما در اطراف خودمون داریم مثل عراق، مثل ترکیه که قرارداد گازی با ما دارن و معمولا در حقیقت وقتی ما میرفتیم توی در حقیقت ایام پیک مصرف زمستانه ما مجبور میشدیم صادرات گازمون رو در حقیقت محدود بکنیم و اولین جایی که تقریبا میشه گفتش که ما محدودیت ایجاد میکردیم بحث صادرات گاز هستش. خب میدونید ما نزدیک به تقریبا 70 تا 80 میلیون متر مکعب تعهد صادراتی به کشورهای عراق و ترکیه داریم. خب این دو تا کشور از بزرگترین وارد کنندگان گاز ما هستن. خب وقتی که شما بتونید افزایش ظرفیت تولید نفت خام بدهید، از اون طرف یه محصول جانبی به نام گاز همراه داره، اون میتواند به در حقیقت ظرفیت تولید گازتون هم مجدداً اضافه بکنه. منتها ما همچنان الان که داریم با شما صحبت میکنم آقای خیرخواه، همچنان موفق نشدیم به اون رقم تولیدی نفت خاممون در سال 96 برسیم.
چرا؟
و انشالله حالا باید سرمایه گذاری بشود و باید آقای خیرخواه.
بله بفهمید جمعتون.
هر مرتبه ای که ما در حقیقت به دلیل فشار تحریمی برای فروش نفت خام ما تولیدمون رو کم میکنیم، بازگردانی این تولید نفت خام در حقیقت سخت هستش و توأم با هزینه مضاعف خواهد بود. اینجوری نیست که وقتی شما مثلا مثل شیر آب نیست که شما مجدداً در حقیقت این رو باز بکنید و بعد در حقیقت به همون تولید قبل خودتون برسید. نه، هم متضمن این هستش که شما هزینه اضافه بکنید و هم زمان بر هستش.
همینطوره.
لذا حالا انشالله با کارهای خوبی که صورت گرفته امیدوار هستیم که امسال ما بتونیم در حقیقت به رقم تولیدمون توی متوسط سال 96 در حقیقت که تقریباً